أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدائي. یکی از یعنی در واقع اولین بحثی که میشه گفت در کلام جدید در یک ساختار منطقی میشه بحث کرد، بحث خداشناسی است. خب طبیعتاً در کلام سنتی وقتی به بحث خداشناسی میپردازن، به اثبات خدا و صفات خدا و افعال خدا میپردازن. اینکه خداوند موجود است، حالا یا با برهان وجوب امکان، یا با برهان حرکت، یا با برهان نفس، با این براهین متکلمین ما بحث می‌کردند. متأخرین ما هم برهان نظم رو اضافه کردند، یا از فلاسفه مثلا برهان وجوب امکان رو گرفتند، یا وجوب برهان صدیقین رو گرفتند از فلاسفه و در کلام بحث کردند. ولی عمدتاً متکلمی از برهان حدوث استفاده میکنن، چون روایات ما هم از این برهان استفاده کرده. خدا رو اثبات میکنن، بعد وارد صفات میشن، تک تک علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا و صفات فعلی خدا یکی یکی، مثل کتاب تجرید العقاد مرحوم خواجه نصیر که علامه و قوشی در واقع شرح زدن و در واقع این مباحث رو بحث کردن. یعنی بعد از بحث اثبات واجب تعالی به اثبات صفات پرداختن، که حالا من اجازه بدید از کتاب تجرید و بله، یعنی اینطور شروع میکنه: الموجود ان کان واجبا و الا استلزم و لاستحاله الدور و تسلسل. بعد میگه المسئله اولا فی انه تعالی قادرون، اثانی فی صفاته ای وجود العالم بعد عدمی ینفی الاجابه و الواسطه دو غیر معقولتن. اینا عبارت های خواجه است. و یمکن عروض الوجوب و الامکان للاثر به اعتبارین. همین قدرت خدا رو بعد آخرش هم و عمومیت العله تستلزم و عمومیت الصفه، یعنی عمومیت قدرت الهی رو، بعد سراغ علم خدا میره و احکام و تجرد و استناد و کلش این دلائل العلم، که سه تا دلیل برای علم خدا ذکر میکنه. بعد خدمت شما عرض کنم بعضی شبهات رو هم اینجا پاسخ میده. بعدش فی انه تعالی حیان و کل قادر عالم حیان به ضروره. پس اول قدرت خدا، بعد علم خدا، بعد حیات خدا، بعد اراده خدا رو ذکر میکنه. عرض کنم خدمت شما بعد از اراده خدا، سمیع و بصیر بودن خدا رو بحث کرده، و بعد متکلم بودن، اینکه خداوند متکلم است، اینو مطرح میکنه. و بعد خدمت شما عرض کنم که و انتفاع القبح عن تعالی یدل علی صدقه، صدق کلام خدا، فی انه تعالی باقن وجوب الوجودی. از اینجا به بعد میگه وجوب الوجود یدل علی سرمدیتی و نفی زائد و شرکه، یعنی نفی شرک شریک ببخشید، و نفی شریکه و نفی المثله و ترکیب به معانی، یعنی نفی ترکیب به معانی، نفی زد، نفی تحیز، همینطور صفات سلبی رو بیان میکنه. تا بعد عرض کنم خدمت شما نفی صفات سلبیه رو ذکر میکنه. بعد میره سراغ افعال الهی، بعد حسن قبح و اینا رو بحث کرده و میره دیگه سراغ بحث خدمت رو عرض کنم افعالی مثل مثلا اسلح و ارزاق و آجال و توجه دارید، اینا رو بحث کرده که افعال الهی بحث شده، و بعد میره سراغ نبوت و امامت و الهی. این ساختاریست که تو کلام سنتی مطرحه. در کلام جدید، یعنی اون چیزایی که از الهیات مدرن به ما رسیده و لازمه در بابش بحث کنیم، یک بحث تحت عنوان تصور خدا اینها دارن. یعنی اصلا خدا کیست؟ چه تصوری از خدا هست؟ که معمولا فلاسفه غرب رو این خیلی متمرکز شدن و طوری که الان بعضی ها در کلام جدید مثل دان کیوپید میگه اصلا خدا یه واقعیتی تشخص یافته در خارج معاذ الله نیست، بلکه خداوند یعنی جامع جمیع فضائل خوبی ها عبارت است از خدا. خدا جامع جمیع تصورات یعنی مفاهیم خوب است، صفات خوب است. همین، یعنی در واقع قبل از اینکه اصلا به اثبات خدا بپردازن میگن خدایی که میخواید بحث کنید کیه، چیه، توجه دارید، صفات رو اول میگن. لذا در غرب صفاتی که برای خدا ذکر میکنن، یه تصوری که از خدا میگن اینه: یک، نامتناهی، دو، قائم به ذات یعنی ضروریه، سه، شایسته پرستش، معبودیت داره، چهار، کامل مطلقه، پنج، خالقه، شش، وحدت و یگانگی داره، هفت، بساطت داره، هشت، سرمدیت داره، نو، علم مطلق داره، ده، قدرت مطلق داره، یازده، خیر مطلق داره، دوازده، تشخص داره. خیلی از متفکران غربی خدا تشخص داره. این در مقابل کسانی است که میگن خدا تشخص نداره، این مجموع از خوبی ها خداست. 13، تجرد یعنی غیر جسمانی بودن، 14، تغییر ناپذیری و 15، تأثیر ناپذیری. نه تغییر میکنه نه تأثیری میپذیره. اینا رو من در کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین جلد اول از صفحه 53 بحث کردم، توضیح دادم که هر کدوم از این واژه‌ها، نامتناهی، قائم به ذات تا تأثیر ناپذیری و تغییر ناپذیری، این به چه معناست. توجه دارید این خدمت را. چون هر کدوم از این واژه‌هایی که تو غرب مطرح شده ناظر به یک میشه گفت یه جریان مقابلی داره. مثلا فرض کنید بعضی از حالا معتقدین به خدا معتقدن خداوند یه موجود متناهی است. شاید از مثلا فرض کنید مباحث یونان باستان متناهی بودن خدا رو بشه استفاده کرد. یا مثلا فرض بکنید این که مثلا خدا نمیشه براش تشخصی فرض کرد، شاید بشه مثلا تو فلسفه های غرب قدیم مثلا فلسفه نو افلاطونین، فلوتین که نماینده در واقع مؤسس نو افلاطونیان هست، وقتی ساحت الوهی رو میخواد بیان کنه که عالم از این ساحت الوهی بیرون اومده و صادر شده، میگه سه تا اقنوم هست: احد و عقل و نفس. توجه دارید؟ و خلاصه احد عقل رو ایجاد میکنه، عقل هم نفس رو ایجاد میکنه، خلاصه یه همچین تصویری داره. یا اخیراً مثلا بعضی ها یه تصویر همه خدا انگاری رو مطرح میکنن، پاندئیسم رو در واقع مطرح میکنن، همه خدا انگاری، یعنی در واقع یک خدا وجود دارد ولی یه خدایی که سریان در کل هستی دارد. حالا عرفا معمولا میگن وحدت وجود و تجلیات. اینا خود تجلیات رو خدا دانستن. توجه دارید؟ مثل فلاسفه رواقی هندویی، اسپینوزا تقریبا، تو فلسفه جدید هگل یه همچین تصویری داره. یا یه مکتب دیگری از به نام الهیات پویشی که وایت هد مطرح میکنه، از فلاسفه معاصر قرن بیستومه. آی وایت هد معتقده که اصلا وجود مسابق است با سیرورت، یعنی نمیشه چیزی وجود داشته باشه سیرورت نداشته باشه. سیرورت فقط مال موجودات ممکن نیست. و حتی واجب تعالی میگه این خدا سیرورت داره، یعنی فعلیت محض نیست، خدا مرتب، خدا در حال تکامله، در حال تجربه است. یه همچین خدایی رو تصور میکنه و بیان میکنه. این اینا حرفای عرض کردم، حتی یا مثلا وایت چیز دان کیوپید معتقده که اصلا خدا چیزی جز مجموعه خوبی ها و فضائل نیست، اما یه تشخصی در خارج داشته باشه نیست. اینا حرفای تقریبا جدیدی است که ریشه در حرفای قدما هم داره. مثلا همه خداینگاری رو هگل میگه، اسپینوزا میگه، ولی خب فلسفه هندویی، فلسفه رواقی هم این حرفو زدن. یا مثلا خدمتتون عرض کنم که متنایی دانستن خدا رو بعضن از آثار همین یونانیان باستان هم استخراج کردن. توجه دارید؟ خب ما وقتی با برهان وجوب امکان یا برهان صدیقین ثابت کردیم واجب الوجود به ذات که واجب الوجود من جمیع الجهات از وجود خارجی دارد، وقتی اینو پذیرفتیم دیگه حرف وایتت که استرام بهش من الهیات پویشی یعنی الهیاتی که معتقد به پویش و حرکت و سیرورت هر هستی است از جمله جهان و از جمله خدا، توجه داری؟ یعنی الوجود اما ثابت و متغیر رو دیگه قبول نمی‌کنه. وقتی پذیرفتیم واجب الوجود به ذات، واجب وجود من جمیع جهات هست و کامل محض است و به تعبیر ملا صدرا بسیط است و بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، توجه دارید؟ اون موقع دیگه ما قطعا دیگه الهیات پویشی رو نمیتونیم بپذیریم، قطعا همه خدا انگاری رو نمیتونیم بپذیریم. اما یه فاصله عمیق بین خدا و خلق هم نمیتونیم بپذیریم، توجه دارید؟ ملا صدرا وقتی میفرماید بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این همون سخن امیرالمومنین که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، خارجون عن الاشیاء لا بالمزایله. یا این آیات که ببین فرمود و نحن اقرب الیه من حبل الورید، اینو نباید مجازن معنا کنیم، واقعا خدا اقربه. یا و هو معکم اینما کنتم، معیت دارد خدا. یا در دعاها داریم یا اقرب من کل قریب، یا انیس المریدین، یا حبیب من لا حبیب الله، یا انیس من لا انیس الله. توجه ده این تعبیر که در دعاها و در آیات قرآن هست که هو معکم اینما کنتم، عرض کنم خدمت شما، یا اون آیه فسم وجه الله، این آیات نشون میده که همه جا وجه خداست، همه جا جلبه خداست. لذا خداوند بلحاظ ذات یک هویت بسیط من جمعی جهات دارد، ولی ماسب الله همه تجلی اوست، ظهور اوست. این منافات هم نداره با نظری خلقت، توجه داره؟ چون در متفکران اسلامی سه تا نظریه هست: نظری خلقت، نظری علیت، نظری تجلی. نظری خلقت رو متکلمی میگن، نظری علیت رو فلاسفه میگن و نظری تجلی رو عرفا میگن، توجه دارید؟ خب اگر ما علیت رو اینطوری بگیریم که فاصله عمیقی طولانی بین خالق و خلق است، خب بله این با مزامین قرآنی نمیسازه. اما علیتی که یعنی خالق یا فاعل تام عالم خداست، ولی و خالق تام هم است، ولی این خالقیت و فاعلیت به نحو تجلیه، یعنی تجلی این لحظه به لحظه این ماسب الله بهش نیازمنده، توجه داری؟ پس بنابراین ما با کمک برهان صدیقین یا برهان وجوب امکان میتونیم الهیات پویشی رو، همه خدا انگاری رو و اینایی که خدا رو متناهی میدونن، محدود میدانن، همه اینا رو رد کنیم. در واقع تصویر، به تعبیر میخوام اینو عرض بکنم، تصویر ما از خدا یه پیوند وثیقی دارد با اثبات وجود خدا. این که در غرب اومدن بحث تصویر خدا رو مطرح کردن و بعد مثلا خواستن به اثبات بپردازن، این کافی نیست. توجهی، چون وقتی میخواییم تصویری از خدا داشته باشیم، تصویر دقیق و تصویر جامع، حتما باید این یه یعنی همراه باشه با اثبات. یعنی حل بسیطه یه جورایی حتی مقدم است بر ماه حقیقیه. توجه داری، اینه که ما اولا یه نقدی که به مباحث کلام جدید داریم اینه که تصویر خدا بحث ابتدایی نیست. اثبات خدا، اثبات خدا در واقع مد نظر است و از اثبات واجب الوجود، وقت به قول خواجه نصیر واجب الوجود وقتی ثابت شد، وقت یقتضی مثلا صفات کمالی و یقتضی نفی صفات نقص. توجه دارید، لذا اثبات وجود خدا و تبیین و تصویر خدا یه جور، حالا ترتب منطقی بگم، اثبات خدا مقدمه، ولی یه معیت معرفتی با هم داره. همونطور که دارید خدا رو اثبات میکنید و صفاتش رو ثابت میکنید، دارید یه تبیین دقیقی از خدا ارائه میکنید و این تبیین دیگه کاملا هم عقلیه. یعنی شما مطالب خواجه نصیر رو ببینید، کاملا عقلی است. با همین کلام سنتی الهیات پویشی رو و همه خدا انگاری رو و خدای متناهی رو و نظریه دان کیوپید که خدا مجموعه از فضائل است و تشخص نداره، اینو میشه رد کرد. این یک بحث که دیگه من بیش از این توضیح ندم، چون ما عرض کردم بحث ما کلام جدیده و فرض اینه دوستانم مباحث کلام قدیم رو گذراندن، مخصوصا کتاب کشف المراد علامه حلی رو حتما دوستان ببینن، بخوانن اگر نخوندن. و شرح قوچی هم شرح خوبی است. من در عرض کنم دانشگاه مذاهب که توفیق داشتم عرض کنم سالهای قبل، شاید مثلا 16-17 سال پیش، توفیقی بود که یه 6-7 سالی دانشگاه مذاهب در کشف المراد رو درس می دادم در 8 واحد. 4 واحد بود، 4 واحد هم اضافه میکردن، تقریبا میرسیدیم یه دور کل کشف المراد رو درس بگیم که فایل های صوتیش هم ظاهرا موجود هست. من دیدم بهترین شرح شیعه کشف المراد بر تجرید و بهترین شرح اهل سنت قوشیه، فاضل قوشی، و یه کار تقریبی انجام دادیم، یه کتاب نوشتیم به نام الجامع لشرح تجرید، الجامع لشرح تجرید، که در واقع کلام خواجه و شرح علامه و بعد شرح فاضل قوشی، چون فاضل قوشی شرحش بعد از علامه نوشته شده. البته خب شرح علامه رو متنش رو تصحیح کرده بودن و شرح قوشی تصحیح نشده بود. ما از چندین نسخه در واقع متن قوشی هم تصحیح شد. تو پاورقی هم برها توضیحاتی بعضی واژه ها رو، مثلا فرقی که آمده اسماعیلی اشاعره معتزه، اینا هم تو پاورقی توضیح داده شده. این دانشگاه مذاهب جامعه المذاهب الاسلامیه چاپ کرده، دوستان اگر ببینه، یه مقدمه خوبه عرض کنم خدمتتون هم نوشته شده. به هر حال کتاب تجرید و شرح تجرید یه کتاب خیلی جامعی است برای کمک گرفته از اون برای بحثای مخصوصا خداشناسی و این شبهات جدیدی که هست. این یک بحث اون مبحث خداشناسی. بحث دومی که در مبحث خداشناسی هست ناظر به براهین اثبات وجود خداست. اینم بحث دومه که یه حرفای جدیدی هست که عرض خواهم کرد. یه بحث سومی هم تو خداشناسی داریم، اینه که یه عده‌ای جدیدن از غرب آمدن گفتن ما یه دلائلی یا براهینی داریم برای نفی وجود خدا. دقت کنید، پس یک بحث ناظر به تصور خداست، یه بحث درباره براهین اثبات وجود خدا که عده اومدن براهین جدیدی اضافه کردن، عده هم اومدن نقدایی بر براهین گفتن. مثلا کانت برهان اخلاقی رو بیان کرده، برهان جدیدی است، قبلا نبوده این، توجه دارید. یا مثلا برهانی بر اثبات وجود خدا مطرح شده در کلام جدید به نام برهان یا الهیات مدرن به نام برهان تجربه دینی، توجه دارید. اینا جدیده، سابقه نداره. یا براهینی از قدیم بوده، مثلا یه برهانی بوده به نام برهان اجماع عام که اینا رو انشاءالله توضیح خواهم داد. خب این که همون به تعبیری تبیین فطری خدا، این که خداشناسی فطری است. وقت بعضی از متفکرین غرب، متفکرین جدید غرب اومدن و یه برهان جدیدی، یه تقریر جدیدی برای این برهان اجماع عام ذکر کردن، یه تفسیر جدیدی به نام قیاس ذوالحدین. قیاس ذوالحدین یک، عرض کنم خدمتتون، تقریر جدیدی است که من بعداً دیدم این آقای مرحوم ملا محمد مهدی نراقی در انیس الموحدین هم یه عبارت ازشون دیدم که شبیه همین برهانه، توجه دید. این مثلا جدیده و در سابقه ای نداره، توجه دارید. پس گاهی اوقات در کلام جدید، الهیات مدرن، برهان جدیدی اومده بر براهین قبلی یا تقریر جدیدی در ناظر به یک از براهین سنتی بیان شده، توجه دارید. یا اینکه عده‌ای مثل کانت یا هیوم بر این براهین موجود نقدایی وارد کرده، مثل کانت هم نقد داره، ببخشی کانت بر برهان وجوب امکان نقدی داره، بعد خودش برهان اخلاقی رو میگه، بر برهان نظم و برهان معجزه هیوم مثلا نقدایی، 8 نقد بر برهان نظم وارد میکنه، 6 نقد بر برهان معجزه وارد میکنه، ولی دیگه خود هیوم خب شکاک است و برهان جدیدی بر اثبات خدا نداره، توجه دارید. اینم عرض کنم خدمتتون یک مرحله که رو براهین اثبات وجود خدا یا حرفای جدید در تایید زدن یا حرفای جدیدی در رد. بحث سوم بعد از تبیین و براهین اثبات خدا که جدیداً مطرح شده، سابقه چندان در قدیم ندارد، اینه که عده‌ای اومدن براهین یا دلایلی اقامه کردن برای اینکه خدا نیست، بر نفی وجود خدا براهینی اقامه کردن. مثلا جی ال مکی که برهان شر رو میاره برای نفی وجود خدا. ببین یه وقتا مثلا هیوم از شر استفاده میکنه برای اینکه برهان نظم رو زیر سوال ببره. وقتی برهان نظم زیر سوال رفت، دیگه نسبت به وجود خدا شخص میشه لاادری، چون نفی دلیل مستلزم نفی مدعا که نیست، ولی شک نسبت مدعا هست، لذا هیوم شکاکه. اما کسانی مثل جی ال مکی از طریق برهان شر میخواد ثابت کنه اصلا خدا وجود ندارد، این کار جدیدی است. یا مثلا فرض کنید در حالا این یه برهان تقریبا بیان فلسفی داره برای نفی خدا، بعضی بیان علمی دارن برای نفی خدا، مثل داکینز در زیست شناسی که جز طرفداران ژنتیک و اپیژنتیک هست، و تحقیقات درباره ذهن انجام داده، جایزه نوبل هم داره. بعد یه استنتاجهایی کرده در نفی خدا از این بحثای ژنتیک. یه کتابی داره به نام توهم خدا که عرض کنم خدمتتون، اونجا این شبهات رو مطرح میکنه. سخنرانی متعدد هم داشته. میگن اخیراً البته یه تردیدایی براش حاصل شده. یه شخص دیگه هم که هاوکینگ هست که ایشون از قضا اول همین فیزیکدان معروفی که MS هم داشت و بیماری، ولی در این حال اون موقع که میتونست یه کتابی نوشت به نام تاریخچه زمان، فیزیکدان معروفی است در دانشمند بودن ایشون تقریبا تردیدی نیست، ولی جایزه نوبل بهش نداد. آقای هاوکینگ در تاریخچه زمان وجود خدا رو میپذیره که قابل پذیرش هست، اما عرض کنم خدمتتون در کتاب آخرش که طرح بزرگ باشه، یا یکی از کتاب آخری طرح بزرگ که با مشترکن با یکی از محققین، با هم یکی از محققینشون و دوستانشون با هم نوشتن، چون دیگه ایشون توان نوشتن نداشت، این در واقع از با کمک فیزیک کوانتوم و کوانتوم مکانیک میخواد اثبات کنه که خدایی وجود ندارد، نفی خدا رو مطرح میکنه. پس در واقع دسته دوم کسانی است که با دلیل و برهان میخوان به نفی خدا بپردازن، حالا یا با بیان فلسفی یا با بیان در واقع علمی. عرض کنم محضر شما این سه تا بحث توی خدمت رو عرض کنم کلام جدید جدیده، یعنی نوعه. یکی بحث تبیین خدا بود که بحثش رو کردیم، یکی برای این اثبات وجود خدا، یکی هم برای این نفی وجود خدا. این سه تا کار جدیدی است که حالا ما اولیشو که توضیح دادیم، بریم سراغ برای این اثبات وجود خدا. خب این برای اثبات وجود خدا رو ما تو این کتاب مسائل جدید کلام فلسفه دین ذکر کردیم، یعنی عرض کنم آقای خدمت رو عرض کنم توماس آکویناس تو کتاب الهیاتش 5 برهان رو در قرن 13 برای اثبات خدا ذکر کرده. مثلا برهان وجودی رو بیان کرده. خب این برهان وجودی اولین بار آنسلم قرن 11 بیان کرده و نقدایی شده و ادامه. بعد البته دکارت یه تقریری از برهان وجودی داره و خیلی تای جدیدی ها هم تقریر جدیدی دارن. یعنی تو بحث اینم بگم خدمت شما، توی بحث برای اثبات وجود خدا بعضی براین قدیمی هن، اما تقریرهای جدیدی در تأیید مبارهان آمده، توجه دارید، مثل تقریر دکارت از برهان وجودی، ولو قبلا برهان وجودی مطرح بوده، آنسلم هم مطرح کرده، دو بیان هم داره برای برهان وجودی، ولی خب تقریر جدیدی هم دکارت، اسپینوزا و بعضی شخصیت‌های دیگه داشتن. همین فلاسفه معاصر هم الان هستن کسانی که فکر کنم آلستون یه تقریر جدیدی از برهان وجودی داره، یعنی برهان وجودی رو خیلی بحثا موافق مخالف، یه تحقیقی یکی از آقایون اعضای علمی مؤسسه حکمت فلسفه نوشتن، تحقیقی که چند سالم طول کشید و دیگه حالا ما یه مقداری ایام که اونجا بودیم فشار آوردیم که این کارو زودتر دیگه تمام کنه، خیلی طول کشید، یعنی بعضی میگن ایشون از عالم زر مشغول نوشتن برهان وجودی بود. خلاصه ما توی عالم دنیا کاری کردیم تمامش کنه. کتابی نوشته به برهان وجودی، اصلا با عنوان برهان وجودی، خیلی کتاب قطوری است. تقریرهای مختلف این برهان بیان شده. آقای دکتر افضلی مؤسسه حکمت و فلسفه کتاب رو چاپ کرده. این مثلا یک برهان اینه که دیگه تغییرایی که جدیدی ها متأخری همین فلاسفه جدید از این برهان وجودی داشتن خیلی مفصل تر از دوره‌ای که گذشته بوده. البته ایشون ادعا میکنه این برهان وجودی فقط در غرب نبوده و بعضی از فلاسفه ما، مثلا مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی هم یه تقریری از برهان وجودی داره و علامه طباطبایی مثلا تقریرش از برهان صدیقی، یعنی برهان وجودی است. حالا اینا را داره که میتونن دوستان ملاحظه کنن. من خب نمیتونم دیگه با اون تفصیل، فقط رو برهان وجودی بخوام با اون تفصیل بحث کنم، شاید مثلا نیاز باشه 30 جلسه 40 جلسه بحث بکنیم، توجه دارید که خب غرض این کلاس هم این نیست. پس توماس آکویناس 5 تا برهان رو ذکر میکنه، برهان وجودی رو میگه، برهان یه برهانی داره، برهان جهان شناختی، برهان جهان شناختی کاسمولوژیکال آرگومنت، که هم برهان حرکت و حدوث و امکان و وجوب و اینا برهان جهان شناختی هستند که توماس آکویناس برهان امکان و وجوب از ابن سینای ما میگیره. برهان حدوث هم که متکلمین میگن، برهان حرکت رو هم معمولا طبیعی دانان قدیم میگفتن، استفاده میکردن. همین برهان حرکت و ارسطو در متافیزیکش داره و تقریبا همه فلاسفه در طبیعیات برهان حرکت رو بیان میکنن. متکلمین هم برهان حدوث رو، فلاسفه هم برهان وجوب امکان رو، و توماس آکوینوس هم همین براهین رو بیان کرد. وقت مثلا کانت به این برهان وجوب امکان یه نقدی دارد، توجه دارید، یا راسل مثلا به تسلسل، ابطال تسلسل برهان وجوب، چون بعضی از تقریرهای برهان وجوب امکان عرض کنم ابطال تسلسل رو مطرح میکنن، راسل یه نقدی به ابطال تسلسل مطرح میکنه. پس بعضی از مطالب کلام جدید نقدهایی است که بر این براین سنتی هست. یا دسته سوم که توماس آکویناس بیان کرده براین غایت شناختی است، که برهان نظم در واقع جز همین براین است. میدونید فلاسفه ما، متکلمین ما، برهان نظم رو برای اثبات عرض کنم خدمتون علم الهی به کار گرفتن، نه برای اثبات وجود خدا. حتی آیات قرآن هم وقتی علم خدا رو میخواد ذکر کنه، میخواد برای این که یعنی نظم عالم رو بیان میکنه، برای اثبات علم خدا، برای اثبات قدرت خدا از این استفاده میکنه. مثلا در همین کتاب عرض کنم خواجه نصیر دارد والاحکام و تجرد و استناد کل شیء الی دلائل العلم. والاحکام همین برهان نظم، برهان اتقان، اتقانسان هم بهش میگن، که میگه این برهان اول رو متکلمین ذکر کردن برای اثبات علم الهی، که انه تعالی فعل الافعال المحکمه و کل من کان کذلک فهو عالم. بعد میگه مقدمه اول حسیه، لان العالم فلکیان و عنصریان و آثار الحکمه به اتقان و الاتقان فی ما ظاهرتون مشاهده. ولی مقدمه دوم که کل من کان کذلک فهو عالمون، میگه این فضروریتون، لان الضروره قاضیتون به ان غیر العالم یستعیل من و قول فعل المحکم المتقن مرتن بعد اخرى. معلومه که غیر عالم که نمیتونه این اتقان سن رو داشته باشه. حالا تعبیر برهان نظم، برهان غایت شناسی، برهان اتقان سن، تعابیر مختلفی شده که هیوم عرض کردم 8 نقد به این برهان گرفته. یکی از دوستان به نام دکتر فتحعلی خانی کتابی دارد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کرده، برهان نظم. این 8 نقد هیوم رو جواب داده بر برهان نظم. شهید مطهری در کتاب توحید 4 نقد هیوم رو بر برهان نظم میگه و جواب میده، چون این نقدها رو از کتاب کلیات فلسفه گرفته بود، اونجا 4 نقد هیوم رو ذکر کرده. آقای مطهری هم 4 نقد رو جواب داده، ولی در اون کتابی که عرض کردم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کرده 8 نقد هیوم رو در واقع جواب میده. این رو من معرفی میکنم برای اینکه چون ما نمیرسیم با تفسیر اینا رو بحث بکنیم، واقعا کل وقتمون گرفته میشه و بعد حالا در واقع مفصل همه اینا بحث کنیم که نمیرسیم. من فهرست و گزارشی از این بحثا رو میدم. بلای متعلی در کتابای مختلفش هم بحث کرده، در علل گرایش به مادیگری مقداری و که آثار دیگه تو مقدمه بر جهان بینیش هم داره بحثایی که برهان نزد. بعدم این اواخر دیگه شما اگر دقت کردید در آثار آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی و بزرگان دیگر به خدمت رو عرض کنم برهان با عنوان برهان نزد برای اثبات وجود خدا اشاره شده، ولی عرض کردم برهان نزد رو برای علم الهی. آیت الله جوادی آملی هم اینم بگم خدمتون، یه شخصی به نام جان هاسپرز یه کتابی دارد به نام تحلیل فلسفی که آقای پایا فکر کنم کل کتاب رو به فارسی ترجمه کرده چند سال پیش، نمیدونم طرح نو نشر نه، یکی از اون ناشرهای معروف هم چاپ کرده کتاب. اوائل دهه 70 یکی از دوستان بخش برای این اثبات وجود خدای جان هاسپرز رو به فارسی ترجمه کرد به کتابی در حد مثلا 100 نسخه که در اختیار ماها گذاشت که در واقع این کتاب نقد بشه، که هم موقع هم رساله های راهنمایی شد برای نقد. حضرت آیت الله جوادی آملی کتابی داره برای این اثبات وجود خدا زیر مجموعه فلسفه دین، چند تا کتاب داره که برای اثبات وجود خداست. در این کتاب در واقع جان هاسپرز رو نقد، جان هاسپرز تمام برای این اثبات وجود خدا رو یکی یکی گفته و نقد کرده. این چطور هیون برهان نظم و معجزه رو نقد کرده؟ یه همه رو برای اینو نقد کرده. آیت الله جوادی آملی هم در واقع در این کتاب برای این اثبات وجود خدا به نقد و نقد کامل پرداخته. او وقت مثلا فکر میکنم نقدی که کانت بر برهان وجوب امکانم داره تو بحث حلیه بسیطه، که اصلا حلیه بسیطه رو قبول نمیکنه کانت، لذا الله موجودان واجب تعالی موجودان رو زیر سوال میبره، اینجا هم جوادی آملی، استاد جوادی آملی نقدی داره. ولی این کتاب هم کتاب خوبی است دوستان ببینن. حالا اینم گفتم یه کتاب خوبی دیگه همی که از دوستان ما نوشته که به نام آقای شاکرین، به نام هم برای این اثبات وجود خدا، نقدی بر شبهات جان هاسپرز که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه یکی از مؤسسه یکی از زیر مجموعه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده. اینم کتاب خوبی است، اینم ناظر به براهین جان هاسپرز هست و البته بعضی شبهات دیگران رو هم پاسخ داده. خب من داشتم براهین رو میشمردم، براهین وجودی، براهین جان شناختی، براهین غایت شناختی، براهین برهان، براهین یا برهان درجات کمال، درجات کمال. اینم یه تقریری، یه برهانی است برای اثبات وجود خدا که جناب ارزکانم توماس آکویناس اینو بیان میکنه. یکی دیگه هم برهان اجماع عام که اون برهان فطرت و ایناست که باز اینو هم ذکر کرده و دفاع کرده، که عرض کردم براهین هم خب تقریرهای جدیدی بعضا داشتن، مثل قیاس ذوالحدین یه تقریری از برهان اجماع عام هم. و براهین جدید مثل برهان اخلاقی است، برهان تجربه دینی است، برهان معجزه هست که بعضی از ذکر کردن، حالا بعضی میگن براهین عرض کنم خدمتتون عامه پسندن، مردم پسندن، اینا براهین مثلا برهان نظم و برهان هیام از قضا علت این که به برهان نظم و معجزه پرداخت و اینا نقد کردیم و میگفت ساده ترین و مردم پسندترین براهین این دوتاست، برهان نظم و برهان عرض کنم خدمتتون معجزه، ولذا این دوتا رو هم نقد کرده، براهین عرفی، براهین مردم پسند ازشون یاد میکنه. ولذا جالب بدانید تقریرهای براهین اثبات وجود خدا بعد از رنسانس به مراتب بیشتر از قبل از رنسانس، ولی خب در عوض نقدهای زیادی هم شده و از اون برم براهینی در نقد اثبات خدا هم مثل برهان جی ال مکی یا برهان یا استدلال هاوکینگ یا داوکینز هم مطرح شده است. درباره هاوکینگ و داوکینز و هاوکینگ یکی از طلبای ما یه رساله دکتری اخیراً دفاع کردن، در واقع نقد این دو تا شخصیت رو که در بحث اثبات وجود خدا عرض کنم، آیه زمانیان. رسالهش دانشگاه معارف هست. یه بحثی هم بنده داشتم خدمت رو قبلا زاره عرض کردم، علیت و الحاد، فایل صوتیش هست، اونم دوستان اگه خواستن گوش بدن میتونن این حرفای این دو نفر رو هم ببینن چی گفتن و چه نقدی برشون وارده. اما در نقد جی ال مکی ما تو کتاب کلام نوین اسلامی بهش پرداختیم و اشکال علمی فیزیک کوانتوم مکانیک هم که به نقد خدا میپردازن هم باز تو این کتاب. من تو این کتاب کلام نوین اسلامی در اثبات وجود خدا دلیل فطرت رو گفتم، دلیل نظم رو گفتم. تو برهان نظم شبهه‌ای که از تئوری داروین استفاده کردند و جواب دادیم و شبهه‌ای که از نظری کوانتوم آمده جواب دادیم، توجه دارید. و برهان وجوب امکان رو هم تقریر بو علی آکویناس ملا صدرا رو ذکر کردیم، توجه دارید. و وقت یه جایی بله در بحث افعال الهی بعد از اثبات وجود خدا، چون شبه شرور و مطلب، چون شبه شرور گاهی قد به توحید میزنه، گاهی قد به مثلا صفات خدا مثل علم و قدرت خدا آسیب میزنه، یه وقتا به افعال خدا که خب حکمت فعل خدا چی هست. حالا من اینجا شبهه هیوم در بحثش که از شر مسئله شر استفاده کرده و شبهه جی ال مکی که از مسئله شر استفاده کرده، اینو توی بحث افعال الهی مطرح کردم، یعنی جلد اول صفحه 235 شبه هیوم رو گفتیم، صفحه 239 شبه جی ال مکی رو گفتیم. بعد یه بحثی آوردم تحت عنوان معقولیت اعتقاد به صفات الهی و مسئله شر که با رویکرد کلامی، رویکرد فلسفی، رویکرد عرفانی و رویکرد تربیتی پاسخهایی به شبه شر داده شده و نظریه مختار رو ذکر کردیم. این در واقع یک فهرستی بود از مباحث و البته ما بحث تبیین خدا رو گفتیم دیگه، ادامه نمیدیم. اگر اجازه بدید به چند تا در واقع شبهه کلیدی در بحث اثبات وجود خدا که تو الهیات مدرن مطرح شده انشالله جلسه بعد بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.